پیرمرد سه روز در کنار گندم‌های سوخته مانده بود و زیر پرده زخیمی از خاکستر از حال رفته بود تا جایی که می‌توانست ایستاده، آنگاه به زانو در آمده و عاقبت بر خاک افتاده و مچاله شده و چروکیده با صورت برافروخته شکافته از سجا. جنگ بی امان به هیچ کس فرصت نداده بود که او را از میان خاک و خاکستر بردارد و به گمیشان برساند و گذشته از این همه می‌خواستند با خبری خوش، خبری که پیرمرد را حیاتی نو ببخشد، خبر مرگ گالان به سوی او بروند. مسیحا نفسی می‌بایست که نیروی حیات بخشیش را از مرگ گرفته باشد. عصر روز سوم یکی از بزرگان نسبتاً سالمند گومیشان به فکر افتاد که بویوک اوچی را دریابد و او را به بازگشت به اوبه وادارد. گاری برداشت و به سر وقت پیرمرد رفت. نخست گمان کرد که مرده است، اما چنین نبود. پیرمرد هنوز زنده بود و تصمیمی ناهماهنگ با قوای تحلیل رفته و جسم فرسوده اش داشت که زنده بماند تا مژده از پادر آمدن گالان اوجای خرمنسوز را بشنود. مرد آشنا کنار بیوک اوچی از گاری پایین آمد و او را که همچون جوجه ای بریان بود در بغل گرفت و به درون گاری گذاشت. بیوک اوچی با چشم بسته زیر لب پرسید: همه اش سوخت؟ خیلی سوخت، اما باز هم گندم داریم آقای لر. منو کجا میبری؟ اگر اجازه بدی تو رو به چادرت میرسونم. ما در حال جنگیم برادر و عزاداری به خاطر گندم‌های سوخته دل مادرهای فرزند از دست داده رو می‌سوزونه. من تشنه استم، چند روزه آب نخوردم. سه روز آقایلر، شاید هم بیشتر. بسه، کمی آب به من بده. آب با خودم نیاوردم، همین الان میرسیم. اون جونور رو کشتید؟ ما چهار بار به خاک یموت حمله کردیم. کشت کشتار وحشتناک شده، اما این نقشه خود گالان بود. گندم‌های ما را آتش زد تا ما را به خاک یموت بکشونه و قتل عام کنه. جنگ آسونی نیست آقای در، جنگ آسونی نیست. بیک اوچی را در چادرش بستری کردند، صورت و بدنش را غرق محلم کردند، اما دیگر هیچ کس انتظار نداشت که چند ساعتی بیشتر زنده بماند. پیرمرد تب سنگینی داشت و هزیان میگفت، همش هزیان میگفت: دارم میسوزم، میسوزم، میسوزم. عجب آتشی، باران آتش. برو کنار، برو کنار پسرم، من رو بیرون بکشید. این آتش ها رو از روی من پس بزنید. زن، این پام رو بیرون بکش، زیر آتش مونده. مگه نمیبینی؟ ها؟ نامرد، نامرد روزگار، بچه ها نون از کجا بیارن؟ نان، نان. مادر جان، توی تنور چه داری؟ نون یا آتش؟ این گل آتش رو از روی صورتم بردار. گالان بی همه چیز، میشنوی؟ صدای گریه بچه ها را میشنوی؟ این همه بچه گرسنه نون میخوان. این آتش رو از روی دستم بردار. زن، مگه کوری؟ این آتش رو بردار، آب بریز. آه، این سر گالان اوجاست؟ بندازش دور، بندازش دور. سولماز میدونه؟ آیدین، سولماز میدونه؟ سولماز میدونه که تو اونو کشتی؟ میدونه که شوهرش گندم‌ها رو کشته؟ سولماز کجاست؟ چرا نمیاد پیش من؟ زن، این آتیشو بکش، زود باش، زود باش. روز پنجم بود. آیدین اوچی خسته و کوفته برای پنجمین روز متوالی به میدان میرفت. دوبار تیر خورده بود، اما هنوز هم میتوانست بجنگد. او فقط در پی گالان بود. زن نوجوان آیدین، تازه عروسی که طفلی در شکم داشت، جلوی چادرش ایستاد و با صدای استوار گفت: دست خالی بر نگرد آیدین، کاری کن که سولماز بفهمه برادرهاش کمتر از شوهرش نیستند. آیدین فقط جواب داد: بچه‌م رو با کینه بزرگ کن. و به راه افتاد. روز پنجم بار دیگر دست در برابر دست، خون در برابر خون، آیدین اوچی از خاندان اوچیها بر خاک افتاد و مخدوم و یاوان از سپاه گلان به خون غلطیدن. گلان به یمین و یسار خیش نگریست و دید که از دوستان قدیمی چندان کسی برای او نمانده است. قیان میش، اونها خوب می جنگن، خیلی خوب، گوکلان ها را میگم، اونها دیگه از مرگ نمی ترسن. حالا برای بیوک اوچی یک پسر بیشتر نمونده، اون هم اگر مونده باشه، آیدین قبل از مرگ به صورت من توف انداخت، به صورت من. گالان، دو برادر در مقابل دو برادر، بهترین جوانها در مقابل بهترین جوانها، باز هم دست بر نمی داری؟ دیگه نمیتونم دست بردارم، بیان میشه عاقل، دیگه نمیتونم. و ای کاش که میتونستی، نه؟ مرا وادار نکن حرفی بزنم که از زدنش بیزارم. مرد، من حالا دیگه یک فاتح نیستم، یک شکست خوردم. بیوک اوچی شب و روز مینالید، آتش، آتش، این آتش را از روی صورتم بردارید. سلماز، حالا که بی شوهر مونده ای، برگرد اینجا، برگرد پیش من، این آتش را پس بزنید. آیدین، آیدین، قباخ کجاست؟ من آب میخوام، میسوزم، میسوزم. چندین روز به همین گونه گذشت. آخرین دست ها در برابر آخرین دست ها، آخرین قطره های پاک خون در برابر آخرین قطره های پاک خون. رمقی نمانده بود، اما همه می دانستند که کار را یک سره باید کرد به هر قیمت. بویوکوچی گهگاه به مرز هوشیاری می رسید و باز دور می شد. در لحظه های هوشیاری سوزش تن و روح را عمیق‌تر احساس می کرد و ناله هایش به فریاد های پیرانه بدل می شد. دست هایش را محکم می گرفتند تا صورتش را نخراشد و زخم ها را نو نکند. در چنان مصیبتی، ای کاش بی خودی از خیش، ای کاش جنون. گالان یک روز چنان شکسته و در هم کوفته به این چه برون بازگشت که دل و دیده طاقت دیدنش را نداشت. بویان میش که هر روز از چارپایش را کنار جاده غربی میگذاشت، تفنگی به دست میگرفت و بیمناک و غمزده به انتظار مینشست، دید که گالان پیاده می آید، بی اسب و بی تفنگ، تک و تنها و بیشتر از همیشه می لنگد. بویان میش دلش آتش گرفت و آن روز را نفرین کرد و آن جنگ را. آه بویان میشه بینوا، همه کشته شدند، غازان، کرم، ساتمیش، گیزلین، قیناق، و این کشته منه که از میدون برمی گرده. هنوز هم نمیخوای من به میدون بیام و در کنار تو به جنگم؟ بیایی که چه بشه بیان میش؟ پسرهام بعد از من بالش زانویی رو نداشته باشن که در شبهای غم سر برون بگذارند و بخواب برند. فقط برای همین؟ بیوک اوچی چشم باز کرد و یتمیش را بالای سر خود ایستاده دید. من هنوز زنده هم، نه؟ بله پدر، تو زنده ای؟ مگر ظرفیت تن و جان آدمی چقدر یتمیش؟ گاهی بسیار کم، گاهی بسیار زیاد. پدر، حال تو امروز خیلی خوبه، فردا خوبترم میشه و دست کم تا مرگ گالان زنده میمونی. پس او هنوز زنده است؟ من فقط خواب کشته شدنش رو دیدم، صد بار خواب و نه یک بار واقعیت. دیگه چیزی به مرگش نمونده، همه یاراشو از دست داده و دیگه هیچ کس همراهیش نمیکنه. اگه فرصتش بدید نوجوانها رو هم برمی انگیزه. سرگرم همین کاره، اما فرصتش نمیدیم. تو نمی جنگی یتمیش؟ چرا پدر؟ اما من به این طور جنگیدن اعتقادی ندارم. من با گلان اوجا باید مثل گلان اوجا بود. اگر همینطور پیش بریم بعد از چند روز یک پیر مرد هم در تمام قبیله باقی نمیمونه. و یک اوچی به تنگ آمد، خشم و درد بر او غلبه کرد. تو بجنگ، هر طور که دلت میخواد بجنگ، اینجا جلوی من نیست. برادرهات کجا هستن؟ اونها را بردار و شبونه درست مثل خود گلان به این چه برون بزن. گلان را بکش و برگرد. یتمیش چند لحظه سکوت کرد. باز هم که ایستاده ای؟ پدر، تو انقدر مرد هستی که بتونی همه دردهای دنیا را تحمل کنی. من دیگه برادری ندارم و تو هم جز من پسری نداری. تو رو هم نمیخوام. برو از چادر من، برو و هرگز بر نگرد مگر با مرگ خبر مرگ گالان. چش پدر. بویان میش دید که گالان سواره از پیش میرود و آقایلر به دنبالش. کجا میری گالان؟ میرم به اوبه یموت تا جوانهای جنگجو رو جمع کنم. مراقب سلماز باش. آقایلر رو کجا میبری؟ پس میخوای توماج مختوم رو با خودم ببرم؟ آقایلر حالا دیگه برای خودش مردی شده، خوب میتازه، خوب تفنگ میکشه و خوب میزنه. چرا نبرمش؟ گالان، مگر دیوانه شده ای؟ تو دیروز، همین دیروز میگفتی که او هنوز محتاج اونه که سر بر زانوی کسی بگذاره و به خواب بره. امروز میگی مرد و آماده جنگ؟ دیگه حرفم رو اعتباری نیست بیان میش، رهام کن. گالان گفت و تاخت و آقایلر به دنبالش. بیان میش فریاد زد: گالان این کار رو نکن، به خدا گناه داره گالان. و غباری از پی دو سوار بر جا ماند. یتمیش اوچی از چادر پدر بیرون آمد و یک سره به دیدن یکی از برادرهای زنش رفت. آچیق، آچیق لنگان ظاهر شد و به ستون در تکیه داد. بله یتمیش، امری داری؟ زخمت آزارت میده؟ نه اونقدر که در خون موندن آزارم میده. من میخوام به این چو برون برم، خود این چو برون برای کشتن گالان یا کشته شدن. تو و برادرت با من میایید؟ البته که میان یتمیش اوچی. وقتی هر دو برادر تو کشته شدن، چرا هر دو برادر زن تو کشته نشن؟ کی راه میفتیم؟ الان باید کمی فرصت بدی. من دارم روی زخم سینه برادرم ملهم میگذارم، بگذارم ببندم بعد راه بیفتیم. باشه، منتظر میمونم. گالان اوجا از طلوع آفتاب تا صلات ظهر به چندین او به سر زد، فریاد کشید و یاری طلبید، اما هیچ کس به او جوابی نداد. گالان گویی ملک الموت بود که پیش می آمد. مردم اوبها از زن و مرد، پیر و جوان به سوراخهایشان می خزیدند و در سکوت محض نفس بریده به انتظار آمدن و رفتن گالان اوجا، این پیک بلا، این طوفان روبنده، این گرد باد مرگ، این فاجعه جاری، این سم مهلک، این دشمن حیات میماندند. زنها کودکان باز گویش را و پیر مردان حتی سگان را به درون چادرها میبردند و دست نوازش بر سرانها می کشیدند تا مبادا صدایی خبر از زندگی بدهد و گالان را از رفتن باز دارد. آقایلر کوچک نهایت ذلت پدر را دید، خون خورد و هیچ نگفت. نهایت ذلت مردی که روزگاری نچندان دور چون ندادر می داد و یاوری می تلوید. جوانان گونه شتابان گرد او جمع می شدند که ماکیانهای گرسنه به دور کودک ارزن پاش گرد می آیند. بیتابی غریبی بر تمامی صحرا فرمان می راند. مردم یموت بیتاب از آن بودند که مبادا باز آن پیام آور دل مرده مرگ که هنوز جاذبه سوک انجام در خود داشت از راه برسد
و با مغناطیس صدا و حرکاتش نوجوانی را به دنبال خود بکشد. مردم گوکلان بیتاب از آن بودند که می دانستند گالان اوجا در آستانه خانه مرگ هنوز بر پا ایستاده است و یک ضربه دیگر بس است تا به خاموشی آن منزلگاه بیندازدش و در برای ابد برو ببندد. سلماز بیتاب از آن بود که می دید طفل کم سالش ملتزم رکاب مردی است که مرگ در جستجوی اوست و این مرد عاشقی است که بی وجودش عشق از معنی تهی می شود و معشوقی است که بی حضورش عاشق به خاک می افتد. بوی کوچی در نیمه هوشیاری و گاه بیداری در تب و تاب بود. تا کی صدای سم عصبی خبر از لرزیدن زمین و شکستن کوه بدهد؟ خبر از مرگ گالان اوجا، خبر از سقوط تکیگاه عظیم سلماس، خبر از پایان گرفتن عصر مردان تک تاز بی پروا. یتمیشوچی و دو برادر همسرش بیتابزن بودند که می دیدند از درون دام قصد کشتن صیاد کردند و این لحظه نه آسان، نه چندان ممکن و نه آرام بخش بود. بویان میش، این دوست عاشق، این برادر خوب، گویی در هر دقیقه صد بار صدای تیر می شنید و صد بار از جای می جست. بویان میش چون سگی وفادار فضا را می بویید، بوی گرگها را احساس می کرد. در التهاب و استرابی از حد بیرون از این سو به آن سوی می رفت و باز می گشت و خیشتن را لعنت می کرد که چرا خواهش گران را پذیرفته است و او را تنها و چنان تنها که کودکی را جان پناه کند به درون صحرای پهناور مرگ رها کرده است. بویان میش سرانجام تاب نیاورد، دو تفنگ برداشت، بر اسب نشست و راهی صحرا شد تا شاید قضا کمکی کند. یازی اوجا که توان نفس کشیدن و راه رفتن و سخن گفتن از پرتو وجود گالان میگرفت، در مانده و لرزان جلوی چادرش رنجورانه بر خاک می نشست و دردمندانه بر می خواست و به خود پیچان و نالان زمین و زمان را دشنام می داد که چرا باید آنقدر زنده بماند تا چنین لحظه های خوف آوری را در برابر خود خیره ببیند. و مرگ، مرگ بسی بیتاب بود که مبادا با جسم گالان یکی نشود و به وحدتی که همچون دریچه ایست بر قصر بلند قامت تاریخ دست نیابد و گالان به هنگام مردن را نپذیرد و به خفت حقیران زیستن تسلیم شود. و گالان، آری گالان نیز بیتاب بود، اما بهتران است که حرمتش را نگه داریم و از بیتابی او سخنی بر زبان نرانیم. گالان و قویلر آمدند تا نزدیک چاه بزرگ اینچه برون. هوا داغ بود و زمین داغ بود و دل و خالی آب داغ. عرق سراسر بدن گالان اوجا و پسرش فرو می چکید. کنار چاه گالان و آقایلر از اسبهایشان پیاده شدند، ابتدا گالان و سپس آقایلر. گالان اوجا به لب چاه نزدیک شد، دل را برداشت و به درون چاه انداخت، رخ به جانب آقایلر گرداند و گفت: پسر، این چاه را من با دست‌های خودم کندم، با همین دست‌ها. هیچ وقت نگذار که این چاه به دست گوکلان ها بیفته. آق اویلر خسته دلشکسته نگاه کرد و چیزی نگفت. این دو جمله را بارها به بارها شنیده بود. گالان دلو را بیرون کشید، بالا برد و بر سر خود خالی کرد، یا خالی می کرد، که آق اویلر دید که از پس تپه‌های این چه برون سه مرد از فاصله بسیار نزدیک برخاستند با تفنگ‌های دراز کرده به سوی گالان و گالان پشت به مردان داشت رو به چاه. آق اویلر دید و خواست که فریاد بزند، خواست که اسبش را هی کند و در میان گالان به تیراندازان جای بدهد، اما نتوانست. خواست که تفنگ بردارد و تیر بیندازد، اما نتوانست. آق اویلر میخ کوب شده بود، لال شده بود، سنگ شده بود، تمام شده بود و گالان هنوز آب بر سر خود می ریخت یا ریخته بود که سه ماشه کشیده شد و صدای یک باری سه تیر با تنینی هولنگیز برخاست. گالان اوجا سرور جنگ جویان یموت تکان مختصری خورد، اما دلو را ناگهان رها نکرد، آن را از بالای سر خود فرود آورد و نرم بر زمین انداخت. گالانوجا سرور جنگجویان یموت آرام چرخید و به دیواری چاه تکیه داد. سه مرد تیرانداز دوان دور شدند و ناپدید. کاسی شکستنی از دست سلماز افتاد و شکست. زانوی یازی اوجا خم شد. بیان میش با دو دست بر سر کوفت و آنها هنوز از هیچ چیز خبر نداشتند و بیان میش حتی صدای تیر هم نشنیده بود. آقایلر اینک پدر را نگاه میکرد، اما قدمی بر نمی داشت، کلمه ای نمی گفت و تکانی نمی خورد. او فقط تصویر مرگ پدر را تسخیر می کرد و یا این تصویر او را تسخیر کرده بود. گالانوجا سرور جنگجویان یموت گالانی خندیدن آغاز کرد و از پشت مرگ از هیبت خنده گالان و پشت مرگ از هیبت خنده گالان لرزید. گالان بلندتر بلندتر و بلندتر خندید، چنان که گویی شیرین ترین لطیفه تمام عمرش را شنیده است، و آرام بر لبه چاه نشست و باز خندید، اما کوتاه‌تر و سبکتر، و از لبه چاه نیز آهسته فرو خزید و بر خاک نشست، تکه داده بر دیواری چاه، آنسان که گویی راضی و خسته و مغرور و سربلند از سفری باز گشته است، و اینجا مرطوب از آب خنک چاه و نغرق خون خستگی از تن بیرون می کند. گالان هنوز می خندید، اما بی صدای بی صدا. آری، این سرور جنگجویان یموت سالار سرکشان زمان خیش بود که می مرد. حق داشت که مثل هیچ کس نمیرد. حق داشت که مرگش را نمایش بدهد. ای کاش که جملگی مردم قبایل یموت و گوکلان و تکه و خورلی آنجا بودند. مرگ گالان اوجا را می دیدند و می فهمیدند که یک مرد چگونه می میرد، و چند لحظه بعد گالان تنها لبخندی جاودانه بر لب داشت. مرگ فریاد زد: هلا محبوب من، اینک لحظه آسایش، لحظه ندا، لحظه چکیده تمامی لحظه ها. و آقایلر تازه در این لحظه بود که به خود آمد و به سوی او دوید گریان و ناتوان. سلمازوچی و یازی اوجا که جرأت پیش دویدن و پرسیدن و دانستن را از دست داده بودند بر جایی ساده نگاه می کردن. یشولی حسن در دل خود گفت: این چه برون بدون گالان، وای بر همه ما. آقایلر به دامان مادر آویخت، اشک ریزان با دست مکان چاه را نشان داد. چه کسی مرگ عزیزانش را زود باور می کند؟ سلماز نشست، بازمان آقایلر را چسبید و فریاد زد: چه شده؟ چه شده؟ چه شده آقایلر؟ ها؟ اما آقایلر دیگر زبان نداشت. سلماز نعره کشید: حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، پدرت رو کشتند آقایلر. آقایلر سر به نشانی آری تکان داد و از هوش رفت. آنها به سوی چاه دویدند. سلماز، یشولی حسن، عراز دردی، چند زن و بدون بالی ایشان یزی اوجا همچون کودکان تازه پا خیشتن بر خاک کشان افتان و خیزان. چاه تا بر فراز تپه نمی رسیدی دیده نمی شد. گروه به سوی تپه دوید، سربلندی را پیمود و سرازیر شد. گروه به نزدیک چاه رسید. آری، باز هم این گالان اوجا، سالار دلاوران، استاد عاشقان جان بر کف، شاعر دو بیتی های دلنشین، مرد همه میدان ها، روح جاری صحرا و نماد یک دوره از تاریخ سرشار از شجاعت خلق ترکمن بود که آنجا بر خاک افتاده بود. سلماز کنار گالان زانو زد، شانه های گالان را گرفت، تکان داد و فریاد برآورد: گالان، گالان اوجا، جواب بده. و چون جوابی بر نیامد، سلماز دید که گالان گویی بر تشتی از خون نشسته است. و سلماز، سلماز بود، نه از آن زنانی که بر مرده شوهر زار میزنند. آرام پس کشید، ایستاد و نگاه کرد. یازی اوجا دیرتر از دیگران رسید. راه گشودند تا جسد سردار خیش را نظاره کند. یازی اوجا بر گردن گالان آویخت و نعره کشید: گالان، گالان اوجای من! و در میان گریه ناگهان از گریستن باز ماند و سر در سینه فرزند فرو کرد. عراض دردی دست بر شانی یازی اوجا گذاشت و گفت: بلند شو باز یازی اوجا، بلند شو، این طور خوب نیست، روح آن دو پسر دیگرت را در آسمان نلرزون، بلند شو یازی اوجا. دست عراض که کمی بیشتر فشار آورد تن یازی اوجا را خم کرد. یشولی گفت: یازی اوجا مرده، اون مدت هاست که مرده. و اقشان گلن کوچک به چهره سنگی مادر نگاه کرد و هیچ نمی گفت. یتمی شوچی بر بالین پدر ایستاد و گفت: پدر، تمام شد، داستان گالان اوجا تمام شد. صدایم رو میشنوی بیوکوچی؟ گالان مرد. بیوکوچی چشمها را آهسته باز کرد و گفت: نه، او هنوز نمرده، من صدای سم اسب او رو میشنوم، او یک بار دیگه به دیدن ما میاد. یتمیش اوچی رنجیده خاطر و به خشم آمده فریاد زد: پدر، ما تمام زندگیمون رو به میدون بردیم، به دست پر برگشتیم، بیش از 54 پاره از فاصله 10 قدمی در قرب گالان اوجا جا گرفت. بیوک اوچی به تلخی لبخند زد: در قلب گالان؟ ها، قلب؟ خام حرف میزنی یتمیش اوچی، خام. یتمیش اوچی دل گرفته گفت: خواهیم دید. باش، خواهیم دید. بویان میش از راه رسید، چیزی او را بازگردانده بود. پسر بچه پیشا پیش دلیل استرابش را به او گفته بود. بویان میش: کشته شد گالان اوجا. پسر، تو را میکشم به خاطر این دروغ، به خدا قسم که تو را میکشم. بویان میش وارد او بشد، از اسب فرو جست و به جانب یشولی حسن دوید. دروغه، نه؟ یشولی گفت: حقیقتی بزرگتر از مرگ وجود نداره. مرد باش بویان میش و تحمل کن. سلماز اوچی هنوز حتی یک قطره اشک به چشمش نیامده. غم چشم عدالت بویان میش را کور کرد. سلماز اوچی؟ هه، او هم گالان اوجا را به کشتن داد، حالا چرا باید گریه کنه؟ سلماز دست بر نمی داشت. اقویلر بیچاره را به پای مرگ کشنده بود. چنان به شدت تکانش می داد که دل سنگ بران طفل بینوا می سوخت. کی زد؟ کی زد؟ کی زد؟ حرف بزن پسر. اقویلر تاب می خورد و می گریست. چگونه می توانست بگوید که چه کسانی پدرش را زده اند؟ چگونه می توانست؟ سلماز جیغ می کشید: حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، بدبخت، ترسو، احمق، چرا زبان صاحب مردتو باز نمی کنی؟ چرا حرف نمی زنی؟ من آتش روی لبهات می گذارم اگر نخواهی حرف بزنی. من تو را با همین دستام خفه می کنم اگر به من نگی چه کسی پدرتو کشت. یشولی حسن ناگزیر و با ترس از پرخاش بی حساب سلماز خود را به میان انداخت: خواهر من، او لال شده، دیگه نمی تونه حرف بزنه، چرا اینطور شکنجش می دی؟ سلماز فریاد زد: آقایلر، لال شدی؟ لال شدی؟ عیبی نداره، کور که نشدی ها؟ کر که نیستی نه؟ آقایلر با سر نشان داد که کر کور نیست. پس حرفایم رو میشنوی نه؟ آقایلر با سر جواب داد: آری میشنوم. اگر اونهایی رو که پدرت کشتن ببینی میشناسی نه؟ آقایلر با سر جواب موافق داد: پس راه میفتیم، اونقدر میگردیم تا پیداشون کنیم. تو به من نشونشون میدی و من با دندون هم تک تکشون میکنم، میفهمی؟ عشق ترکیبیست از پر و تبر. فصل نهم: عشق بیداد میکند. بویان میش سراپا مسلح به تمام سلاحهایی که سالها بی مصرف مانده بود از چادر خود بیرون آمد. همسر آرام و مهرمندش از پی او در آمد بی صدا گریان. بویان میش چون خوابگردان ساکت و بی خود از خیش بر اسب نشست و خواست راه بیفتد که صدای هراس‌انگیز آمرانه سلماز او را بر جای نگه داشت. کجا میری بویان میش؟ گالان اوجا خیلی دیر کرده، میرم پیداش کنم. بیا از اسبت پایین. کشتن اونها که شوهر منو کشتن حق منه، نه حق تو. این رو نمیتونی بفهمی؟ بویان میش سلماز را نگاه کرد. گویی او را نمیشناخت، گویی او را هرگز ندیده بود. شوهر تو؟ گالان یک یموت بود، فقط یموت از خون یموت دفاع میکنه. سلماز تفنگش را سر دست آورد و چخماق را کشید. وقت حرف زدن با تو را ندارم مردک، حوصله‌اش هم ندارم. برو به سوراخت و همونجا از غصه مرگ گالان بمیر، اما کاری نکن که به دست سلماز وچی کشته بشی. دلم این رو نمیخواد مگر اون که مجبورم کنی. یشولی حسن جلو دوید، راه اسب بویان میش را بست و گفت بیا پایین برادر، اون تو رو میکشه، به خدا قسم که میکشه. تو بمون، تو این چه